ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در روز دوشنبه 12 تیر ماه سال 1396 خورشیدی، سوم ماه جولای سال 2017 میلادی، بنده کیوان حسینی میزبان شما هستم در این برنامه که مدت زمانش هست 1 ساعت و توش میتونید گزارش‌های متنوعی رو درباره رویدادهای ایران و جهان بشنوید. از جمله گزارش مفصل داریم درباره همایش مقابله با گرد و غبار در تهران و اینکه گرد و غبار در تهران و شیوه مقابله با اون چه ابعاد مختلفی داره، از جمله ابعاد سیاسی که پیدا کرده به ویژه در سیاست بین الملل در منطقه، دربارش با جزئیات براتون خواهیم گفت. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی میتونیم تو این برنامه بشنویم، تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی خواهیم شنید. رضا
ممنون کیوان، شبتون بخیر. شنوندگان گرامی، قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب قراردادهای جدید نفتی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران روز دوشنبه در تهران امضا شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سهم توتال در این پروژه 50.1% است، شرکت ملی نفت چین 30% و پتروپارس 19.9% است. با امضای این قرارداد 4.8 میلیارد دلاری روزانه 56 میلیون متر مکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده می شود و به این ترتیب قول نفتی توتال در پی امضای برجام به میدانهای نفت و گاز ایران باز می گردد. همایش بین المللی مقابله با گرد و غبار، چالش ها و راه حل ها صبح امروز دوشنبه با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد و نمایندگان 34 کشور جهان در تهران برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی در این همایش مسئله زیست محیطی را معضل فراملی و فرامنطقه‌ای خواند و گفت تنها راه حل برای زندگی مسالمت آمیز در منطقه خاورمیانه سیاست برد برد در مسئله محیط زیست است و کشورهای منطقه باید در کنار هم قرار گیرند و با یکدیگر به یکدیگر کمک کنند. حسن روحانی دولت خود را دولتی زیست محیطی خواند، اما مخالفانش معتقدند که طرح‌های توسعه کشور با مقررات محیط زیستی هماهنگ نیست. حسن روحانی همچنین گفت اگر یک کشور بخواهد در منطقه قدرت نمایی کند، اشتباه است، بلکه این منطقه است که باید قوی تر باشد. وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صبح دوشنبه وارد کویت شد. این سفر در پی تمدید مهلت قطر برای پاسخگویی به خواسته‌های عربستان و متحدانش انجام می‌گیرد. با میانجیگری کویت بود که عربستان، مصر، امارات و بحرین مهلت قطر را برای پاسخگویی به خواسته‌های 13 گانه‌شان 48 ساعت تمدید کردند. وزیر خارجه قطر گفته است پاسخ کشورش را به امیر کویت تسلیم خواهد کرد. از سوی دیگر قرار است وزیران خارجه عربستان، بحرین، مصر و امارات روز چهارشنبه در قاهره بر سر آینده روابط با قطر دیدار کنند. این 4 کشور حدود 1 ماه پیش با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط با این کشور را قطع کردند و برای از سرگیری روابط فهرستی 13 گانه ارائه دادند. دولت آلمان بار دیگر تأکید کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نمیتواند در حاشیه ی نشست سران گروه 20 در شهر هامبورگ با هوادارانش تجمع برگزار کند. نشست سران گروه 20 قرار است روز جمعه در هامبورگ کار خود را آغاز کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، نمایندگان کشورهای خارجی در فاصله 3 ماه مانده به انتخابات در کشورشان حق فعالیت‌های تبلیغاتی در خاک آلمان را ندارند. دولت آقای اردوغان می‌کوشد رفراندومی به منظور بازگرداندن مجازات اعدام در ترکیه برگزار کند. اتحادیه اروپا اعلام کرده که در صورت بازگشت مجازات اعدام، مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا متوقف می‌شود.
ممنونم، آخرین خبرها رو از همکارم رضا جمالی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 8 امشب در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا گوش کنیم. همایش مقابله با گرد و غبار در تهران همزمان با روزهای پرگرد و غبار در تهران و برخی نقاط دیگر کشور.
اشاره کرد به این که مسائلی مثل این ریزگردها مسائلی نیست که یک کشور بتونه به تنهایی حل بکنه. اینه
گزارشی داریم از این موضوع و ابعاد مختلف این بحران. یک روز بعد از اینکه سران سه قوه در حضور یکدیگر انتقادهایی علیه هم مطرح کردند، آیت الله خامنه ای از قوه قضاییه در برابر دو قوه دیگر دفاع کرد.
از جمله چیزهایی که به عهده قوه قضاییه در قانون اساسی گذاشته شده، احیای حقوق عامه، این حقوق عمومی که گفته میشه، این کار قوه قضاییه است.
چرا آقای خامنه ای چنین موضعی اتخاذ کرد؟ گزارشی داریم از این موضوع. در کنار گزارش‌های بیشتر از جمله واکنش ایران به کنفرانس مجاهدین خلق در پاریس، دور پنجم مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان، آلبوم تازه مجید کاظمی با اشعاری از ایرج جنتی عطایی و درگذشت عطا بهمنش، گزارشگر قدیمی ورزش، همه اینها در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. روز دوشنبه در تهران همایشی با نام مقابله با گرد و غبار، چالش‌ها و راه‌های عملی با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان و همچنین سازمان ملل متحد با سخنرانی رئیس جمهوری ایران آغاز شد. حسن روحانی در سخنرانیش از لزوم همکاری تمام کشورهای منطقه خاورمیانه با یکدیگر و کنار گذاشتن منازعات صحبت کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
آغاز به کار کنفرانسی بین المللی در حوزه محیط زیست در تهران در روزهایی که چالش‌های مربوط به آب و هوا و مسائل اقلیمی در زمینه‌های مختلف به شدت در ایران احساس می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که سخنرانیش آغازگر این همایش بود، با اشاره به همین چالش‌های جدی محیط زیستی که بخش‌های زیادی از خاورمیانه را هم در بر گرفته، از لزوم همکاری و همراهی تمام کشورهای این منطقه در مقابله با این مشکلات صحبت کرد و با اشاره‌ای تلویحی به اقدامات عربستان سعودی گفت هیچ کشوری نباید به دنبال برتری جویی در این منطقه باشد.
بحث در این که کدام کشور در منطقه ما قوی تر باشد باید کنار گذاشته شود. قوی ترین کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود. منطقه قوی تر باید مد نظر ما باشد، نه اینکه در رقابت های منطقه‌ای یک کشور در منطقه بخواهد در برابر کشورهای دیگر منطقه قد علم کند و قدرت خود را به رخ بکشد و تفرقه و شکاف و اختلاف را بیشتر کند. ما یک خانواده هستیم در منطقه مهم خاورمیانه و غرب آسیا. رقابت‌های مخرب نابجا را کنار بگذاریم، جنگ‌های منطقه‌ای را خاموش کنیم.
رئیس جمهوری ایران در حالی از لزوم همکاری تمام کشورهای خاورمیانه با یکدیگر در حل مشکلات مختلف به ویژه در حوزه محیط زیست صحبت کرد که منازعات سیاسی میان تهران و ریاض و همچنین کشورهای دیگر این منطقه در ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی مقیم آلمان، درباره صحبت‌های روز دوشنبه آقای روحانی در میانه این منازعه پردامنه چنین می‌گوید:
آقای روحانی همون برنامه‌ای رو که در زمان انتخابات اعلام کرده بود که ما بایستی در مسائل منطقه‌ای هم همون جور رفتار بکنیم مثل برجام که به هر حال اسمش رو گذاشته بود معامله برد برد، امروز هم تکرار کرد که ما باید معامله برد برد انجام بدیم در منطقه و کسی نمیتونه بر کسی توقف داشته باشه، همه باید بهره ببرن. و بعد اشاره کرد به این که مسائلی مثل این ریزگردها مسائلی نیست که یک کشور بتونه به تنهایی حل بکنه، اینه که برای حلش همه بایستی با همدیگه همکاری بکنن و مسئله برد برد انجام بگیره. و از این مسئله استفاده کرده که دیپلماسی عمومیش رو که به اصطلاح مسئله تعامل و تعادل هست با جهان به شک توجیهی ببخشه و پیش ببره، ولی متاسفانه عربستان سعودی در این زمینه چندان آمادگی نداره و خودش در موضع قدرت نمینه. حتی در این کنفرانسی هم که در تهران تشکیل شده نماینده نفرستاده، همونطور که میدونید.
رئیس جمهوری ایران در صحبت‌هایش تنها به عربستان اشاره نکرد، بلکه بدون نام بردن از دونالد ترامپ به یکی از برنامه‌های جنجالی او طرح احداث دیوار میان آمریکا و مکزیک هم پرداخت و گفت زمان دیوارکشی‌ها پایان یافته است.
امروز دوران دیوارکشی‌ها پایان یافته است و اگر رهبران برخی از کشورهای تازه به دوران رسیده به فکر دیوار افتاده اند، امروز اون دوران سپری شده. ما باید دست به دست هم دهیم، نه دست ها را قطع کنیم. ما باید با احترام به حقوق دیگران حقوق ملت خود را حفظ کنیم، نه فکر کنیم با تهدید دیگران می توانیم حقوق خود را حفظ کنیم. اگر عربستان در چنین فکری است خطا می کند، اگر آمریکا در چنین فکری است اشتباه می کند.
حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین المللی مقیم فنلاند صحبت‌های حسن روحانی را نشان دهنده رویکرد متفاوت او با رهبر جمهوری اسلامی و بیانگر تداوم سیاست خارجی دوگانه در ایران می‌داند.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی از یک دوگانگی بسیار مخرب رنج می‌برد. سیاست تعامل توسط دولت آقای روحانی و سیاست تقابل در بیانات آیت الله خامنه‌ای به وضوح این دو دیده می شود. خب اینا چیزایی نیست که قابل فهم باشه در سیاست تعامل سازنده، اما در وضعیت تقابل دیده می شود. توصیه های امروز آقای روحانی اگرچه توصیه های منطقی به نظر می رسه، همچنان می توانه گوش شنوایی در خارج از کشور نداشته باشه، به دلیل اینکه اگر ایشون توصیه می کنن که کشوری به دنبال قدرت اول خاورمیانه بودن نباشد، همین توصیه پرسش رو اونها می کنن که خب سیاست هایی که ما از نایه رهبر جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم سیاست های برتری جویانه و توسعه طلبانه است در منطقه خاورمیانه، پس آقای روحانی در اون صورت پاسخی نخواهد. متاسفانه رنج بردن از این سیاست دوگانه در اصول کلی سیاست خارجی ایران یک بلیه مفرطی است که به وضوح مشاهده می شود.
اما در میان منازعات منطقه‌ای و بین المللی حال حاضر، پیشنهادهای حسن روحانی چه پاسخی به ویژه از عربستان سعودی و آمریکا خواهد گرفت؟ علی صدرزاده چنین پاسخ می‌دهد:
من فکر می‌کنم که فعلا عربستان سعودی و آمریکا خودشون رو به اندازه قوی احساس می‌کنن که فکر می‌کنم روی این پیشنهاداتی که آقای روحانی ارائه میده عکس العمل نشون بدن، مگر اینکه براشون به اصطلاح مسجل بشه که آقای روحانی واقعا سیاست خارجی ایران رو تعیین میکنه و کسانی دیگری نیروهای مقتدرتری نیستن که بتونن جلوی آقای روحانی سنگ بندازن. این در حقیقت عربستان سعودی و آمریکا موقعی روی پیشنهادات آقای روحانی عکس‌العمل نشون خواهند داد که همون اعتمادی رو داشته باشن که آمریکا در مورد برجام داشت. چون در مورد برجام آمریکا میدونست که پشت حرکت‌های دیپلماسی آقای روحانی آقای خامنه‌ای هست. این در حقیقت برای موفقیت دیپلماسی منطقه‌ای هم آقای روحانی باید سعی کنه نظر آقای خامنه‌ای و دیگر نیروهای مقتدر جامعه هم جلب کنه.
کنفرانس سه روزه مقابله با گرد و غبار، چالش‌ها و راه حل‌ها روز دوشنبه با حضور گری لوئیس، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در ایران و نمایندگان 34 کشور از جمله ایتالیا، فرانسه، آلمان، چین و آمریکا در سطح وزرا و کارشناسان آغاز به کار کرد.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو با هم شنیدیم. یک روز پس از سخنرانی‌های رهبران سه قوه در جمهوری اسلامی، روز دوشنبه علی خامنه‌ای در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه این قوه را برتر از دو قوه مقننه و مجری توصیف کرد. آقای خامنه‌ای همچنین از وظایف قوه قضاییه ورود این قوه به موضوعاتی همچون تحریم‌ها و حمایت از مسئولان مسلمانان جهان دانست. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه با تأکید بر صلاحیت‌ها و جایگاه قانونی به گفته آقای خامنه‌ای بسیار بالا و ویژه این قوه، قوه قضاییه را تأثیرگذار در مدیریت کلان کشور، بر کار دو قوه مجریه و مقننه و در مسائل عمومی کشور خواند. حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر موضوع دیگری بود که آقای خامنه‌ای بر آن تأکید کرد و گفت این کار وظیفه قوه قضاییه است. آقای خامنه‌ای وظیفه قوه قضاییه را گسترش عدل و احیای حقوق عمومی خواند.
از جمله چیزهایی که به عهده قوه قضاییه در قانون اساسی گذاشته شده احیای حقوق عامه، این حقوق عمومی که گفته میشه این کار قوه قضاییه است. گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، باید قوه قضاییه پرچم این کار رو در دست بگیره و دنبال همین آزادی‌های مشروع و حقوق عمومی و اینها راه بیفته.
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر نارضایتی خود از آشکار شدن سوء استفاده هایی که در جریان دادن بورسیه های دانشجویی در زمان محمود احمدی نژاد انجام شده بود مطرح کرد و گفت قوه قضاییه باید در یک چنین موضوع هایی وارد شود. عبدالکریم لایجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر، در پاریس به رادیو فردا میگوید وظیفه قوه قضاییه قضاوت است و نه وارد شدن در دستبندی های سیاسی.
قضاییه یعنی قوه‌ای که باید قضاوت بکنه. این تو همه نظام ها هست. اگر نظام های دموکراتیک باشه که در حال با رأی مستقیم و آزاد مردم به وجود اومدن، این قضاوت یک وقت رسیدگی بین اختلافات و دعاوی مردم بین یکدیگر، یک موقع هم رسیدگی بین اختلافات مردم با دولته. یعنی اگر مامورای دولت به حقوق مردم تجاوز کردن، باز قوه قضاییه است که باید رسیدگی کنه و احقاق حق بکنه. بیش از این وظیفه دیگه برای قوه قضاییه وجود نداره. قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه، اینا باید وارد دستبندی‌های سیاسی نشن، وارد احزاب سیاسی نشن. یکی از پیش شرط‌های تصدی مقام قضاوته. در جمهوری اسلامی با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه منصوب ولی فقیهه، بنابراین اون یه رسالت اصلی داره در اینکه تمام سیاست‌های قضایی و جزایی مملکت رو در مسیری ببره که مناسب میل و ذوق و سیاست اصلی ولی فقیه باشه.
آقای لایجی با اشاره به نقش قوه قضاییه در نظام‌های استبدادی میگوید برابر قانون اساسی رئیس جمهور ناظر بر اجرای قانون اساسی است، اما عملاً آقای خامنه‌ای چنین حقی برای دولت قائل نیست.
با توجه به اینکه در نظام‌های سرکوبگر، منظورم تمام نظام‌های ایدئولوژیکی، حالا چه مذهبی چه ایدئولوژی دیگه، نقش اصلی دادگستری یعنی قوه قضاییه سرکوب مخالفین سیاسی و حالا ایدئولوژیک یا مذهبی است. و از اینجاست که خامنه ای میگوید که قوه قضاییه دست بالا داره، یعنی نقش بیشتر و بالاتری از قوای قانونگذاری و قوه اجرایی داره. با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی رو به عهده داره، خب اینجا اگر قوه قضاییه هم نسبت به قانون و به خصوص قانون اساسی تخلف کرد، اینجا رئیس جمهوری که حداقل باید یادآوری کنه. در ارتباط با مسئله حقوق مردم هم این قوه قضایی است که باید از طریق حالا نهادهایی که پیش بینی شده به حقوق مردم و تجاوز به حقوق مردم رسیدگی کنه و نه نهاد مستقلی که آقای رئیس جمهور در فکر تأسیس اون هست. یعنی به این صورت خواسته که نقش بیشتری به قوه قضاییه در تقابل و چالشی که با رئیس جمهور داره بده.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه ایران وایر در ترکیه، هم گفته‌های روز دوشنبه آقای خامنه‌ای را عملاً جانبداری از قوه قضاییه و کم بها دادن به نقش دولت ارزیابی می‌کند.
صحبت های آقای خامنه‌ای که در واقع اومد در یک طرف دعوا وایساد از دو جنبه حائز اهمیت بود. یکی این که سه پرونده مشخص انتخابات و ریزگرد و بورسیه رو مثال زد و گفتش که قوه قضاییه باید اونجا ورود کنه و حتی در مورد بورسیه ها گفتش که برای خیلی خوبی نکرد. در هر سه پرونده دولت به نوعی متهم بوده که حالا فرض می در انتخابات تخلف کرده، در مورد ریزگرد ها کوتاهی کرده و در مورد بورسیه ها جنجالی کرده که منجر به تضییع حقوق برخی از افراد بورسیه شده بوده. پس بنابراین در جاهایی که دولت متهم بوده اومد کنار قوه قضاییه وایساد و تحریک کرد قوه قضاییه رو که اینجا گام برداره علیه دولت. و دوم از نظر شخصیتی هم اومد به روال سابق از شخصیت آقای لاریجانی تعریف خیلی در واقع وسیعی کرد و صفات خاصی رو برای ایشون بشمرد و علاوه بر اون تاکید کرد در اون مجامع فراقوه‌ای مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که به روال معمول اونجا دولت نقش برجسته تری داره، اونجا یک راهی رو نشون داد که رئیس قوه قضاییه بیاد نقش پررنگتری داشته باشه و با یه وزن بالاتری مقابل دولت بیسته. بنابراین در مجموع میشه گفتش که در کل این منازعات آقای خامنه‌ای نشون داد که حق رو با قوه قضاییه میدونه و دوست داره که موقعیت قوه قضاییه رو در مقابل دولت تقویت حمایت بکنه، شاید چون ناامید هست الان از اینکه بتونه از طریق سایر نهادها، به خصوص که مجلس هم خیلی نمیتونه تسلط کافی داشته باشه، میخواد اون کافی رو با بررسی کردن و تقویت قوه قضاییه در مقابل با دولت روحانی جبران بکنه.
آقای خامنه‌ای همچنین ورود قوه قضاییه به مسائل بین المللی را از وظایف قوه قضاییه خواند و گفت قوه قضاییه باید در موضوعاتی همچون تحریم‌ها، مصادره‌های آمریکایی‌ها، تروریسم و یا حمایت از شخصیت‌های مظلوم دنیا و مسلمانان از جایگاه حقوقی وارد شود.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. در ادامه نظرات تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که می‌شنوید.
آقای رئیس جمهور ما میگه که دادگستری با عدلیه باید یکی رو بگیره، ولی خودش با خدمت شما عرض کنم با دولتش پول 24 میلیون نفر آدم رو بالا کشید، اینو چجوری میخواد جواب بده؟
از اینکه جناب آقای روحانی قاطعانه عمل بکنه و قاطعانه در مورد مسائل صحبت بکنه واقعا متشکریم. از رأیی که بهش دادیم کاملا راضی هستیم. امیدوارم سپاه قدس و سپاه پاسداران و ارتش یکی بکنه، یه ارتش ملی درست بکنه که مسئولیت حفاظت از مرزها رو داشته باشن، نه اینکه آلت دست عده آخوند متحجر عقب مونده مال قرن عصر حجر باشن.
آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگه که قوه قضاییه مستقله، البته خودش دروغه، ولی طبق قانون خودتون اگر این مستقله، آیا قوه مقننه هم مستقله، قوه مجریه هم مستقله یا نه؟ پس چطوره که یک نماینده مجلسی حرفی میزنه شما میگیرین محاکمش میکنین؟ چطوره شما مستقلین، دیگرون مستقل نیستن، زیر نظر شما هستن؟
آقای روحانی میدونه با چه نسلی طرفه، برمیگردن بهت میگه که شما مردم چه توقعی دارید، چی میخواید، مثلا برمیگرده که مردم باید کمکمون بکنه ما با اهدافمون برسیم، به جای اینکه بگه که مردم باید هوشیار باشن و مطالباتشون رو بیارن عنوان بکنن، آگاهیشون رو ببرن بالا، چششون رو باز بکنن واقعا ببینن چه خبره، برمیگرده فقط تقاضا میکنه که مردم همراهیش کنن که با آرزوهاش برسه. اینا همش سهم میخوان از این مملکت. وقتی نسل جماعت اینجوری وجود داره، این نسل جماعت نسل جماعتی هستش که مدینه فاضله جماعتی رهبری و سپاه پاسداران و نظام ولایت فقیه و دولت روحانیه. ملت تا زمانی که هوشیار نشن، متوجه نشن و ظلم پذیر باشن و ظلم و پرورش بدن، همینه که هست.
اختلاف نظرها و انتقادات تندی که بین سران نظام و زیر سوال بردن همدیگه در چند روز اخیر صورت گرفته، جنگ زرگری بیشتر نیست، در حالی که در قرن 21 میلادی قسمت اعظم کشور فاقد آب و برق هست و مردم در عذاب و شکنجه و بیکاری و اعتیاد هستن، اگرم حرف زدن میگیرن زندانشون میکنن یا اعدامشون میکنن، این قبیل جنگ زرگری ها فقط برای آروم کردن و افکار عمومی و فرو نشاندن خشم مردم هست. دعوا سریع هست که چه کسی بیشتر بده، چه کسی بیشتر بخوره، چه کسی بیشتر مردم رو بچاپه. دعوا سر منافع مردم ایران نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. جمهوری اسلامی ایران نسبت به نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس واکنش نشان داد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس را مسئله تازه ندانست، اما گفت این نشست ها یک نقطه تاریک در روابط با فرانسه بوده است. ژان خاکزاد گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به برگزاری نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، در حاشیه برگزاری همایش بین المللی مبارزه با گرد و غبار در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت اجلاس سالانه به گفته او منافقین، واژه‌ای که در جمهوری اسلامی ایران برای سازمان مجاهدین خلق استفاده می شود، یک نقطه تاریک ما با فرانسه بوده است و مسئله تازه‌ای نیست. روز شنبه 10 تیر ماه اجلاس سالانه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق در پاریس برگزار شد. در نشست امسال مریم رجوی رهبر این سازمان و تعدادی از میهمانان خارجی از جمله رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، جان بولتون، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، جوزف لیبرمن، سناتور سابق آمریکا و ترکیه الفیصل، سفیر پیشین عربستان سعودی در آمریکا سخنرانی کردند. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، در گفتگو با رادیو فردا درباره این نشست امسال پاریس میگوید:
رژیم در ضعیف نقطه خودش قرار گرفته و در نقطه مقابل یک بدیل تمام‌عیار و قابل اتکا و یک آلترناتیو در مقابل رژیم وجود داره. منظور از آلترناتیو شورای ملی مقاومت هست که یک ائتلاف دموکراتیک هست که نیروهایی که ضد شاه و ضد حکومت آخوندی هستن رو در بر میگیره. سازمان مجاهدین خلق ایران در نقطه کنونی محوری این ائتلاف قرار داره.
خانم مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، نیز در سخنان خود در نشست پاریس گفت جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. محمد علی توفیقی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب، درباره این سخنان رهبر سازمان مجاهدین خلق به رادیو فردا میگوید:
در این که جمهوری اسلامی الان در وضعیت نامناسبی قرار داره از لحاظ شرایط اقتصادی، شرایط منطقه‌ای و همینطور اعتبار بین‌المللی هیچ شکی وجود نداره، اما این به مفهوم این نیست که رژیم در سراشیبی سقوط قرار گرفته باشه. وقتی که یک بدیل و آلترناتیو مناسبی وجود نداشته باشه، وقتی که ایده تغییر وجود نداشته باشه، حکومت ها حتی اگر خیلی هم ضعیف باشن، احتمال بر افتادن اونها به صورت اتوماتیک تقریبا خیلی ضعیف هستش. و در این حال من تصور میکنم که وضعیتی که جمهوری اسلامی در منطقه و معادلات منطقه برای خودش به وجود آورده، این احتمال رو که خانم رجوی بهش اشاره میکنن که رژیم در سراشیبی سقوط قرار گرفته، خیلی نزدیک به ذهن نیست به نظر من.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که روز 10 تیر ماه در پاریس به سر می برد، هنگام بازگشت به ایران در واکنش به نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق گفت دادن مجوز فعالیت به این سازمان در فرانسه تأسف آور است.
گزارشی بود از همکارم جان خاکزاد.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان،
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
در ادامه سری می‌زنیم به سرخط مهمترین خبرهای رادیو فردا. قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران روز دوشنبه در تهران امضا شد. وزیر خارجه قطر صبح دوشنبه وارد کویت شد. این سفر در پی تمدید 48 ساعته مهلت قطر برای پاسخگویی به خواستهای عربستان و متحدانش انجام می‌گیرد. ارتش سوریه روز شامگاه یک شنبه تا پنج شنبه هفته جاری در مناطق درگیری در جنوب این کشور و استان قنیطره در مرز با اسرائیل آتش‌بس یک طرفه اعلام کرد. همایش بین المللی مقابله با گرد و غبار، چالش‌ها و راه حل‌ها صبح امروز دوشنبه با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد و نمایندگان 34 کشور در تهران آغاز شد. نیروهای دموکراتیک سوریه، شبه نظامیان مورد حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا در جریان نبرد علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش، موفق شدند از سمت جنوب رقه وارد این شهر شوند. در تصادف یک اتوبوس حامل سالخوردگان با کامیون در یکی از اتوبان‌های ایالت باواریا در آلمان 18 تن از مسافران اتوبوس کشته و 30 تن زخمی شدند. پس از حملات دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه به حسن روحانی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز روز یکشنبه نارضایتی خود را از انتقادهایی که از این قوه می‌شود اعلام کرد. صدها تن از کارمندان مخابرات ایران روزهای شنبه و یکشنبه دست به اعتصاب زدند. تقاضای اعتصاب کنندگان عملی شدن طرح طبقه بندی مشاغل در مخابرات، عقد قراردادهای مستقیم و تامین امنیت شغلی است. نیروهای ائتلاف تحت حمایت آمریکا روز یکشنبه برای نخستین بار با عبور از روبود فرات وارد جنوب رقه پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی شدند. و نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا حداقل دستمزدها در این کشور را 50% افزایش داد. هیئت‌های روسیه، ترکیه و ایران یک روز پیش از آغاز رسمی دور پنجم مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. مسکو امیدوار است این مذاکرات با امضای سند نهایی پیرامون مناطق کاهش تنش در سوریه پایان یابد. روسیه همچنین آمریکا را فراخواند برای حل بحران سوریه به اقدامات روسیه، ترکیه و ایران در راستای مبارزه علیه تروریسم بپیوندد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه میگوید آمریکا همچنان به دنبال سرنگونی رژیم بشار اسد است. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، طی مصاحبه مفصل به روزنامه ایزوستیا تشریح کرد. واشنگتن همچنان از مخالفان اسد حمایت میکند، در حالی که مسکو برها تاکید کرده تقسیم تروریست ها به خودی و غیر خودی و استفاده از تروریسم برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک پذیرفتنی نیست. این اظهارات در حال بیان شد که کشورهای غربی همواره روسیه را متهم کردند در سوریه نه علیه تروریسم بلکه علیه مخالفان میانه رو اسد می جنگد. و به تازگی رئیس پارلمان اسرائیل طی سفر به مسکو با اشاره به همکاری روسیه با حزب الله که اسرائیل آن را گروه تروریستی می داند، مقامات روس را فراخواند تروریست ها را به خودی و غیر خودی تقسیم نکنند. اما سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، با تأکید بر اینکه نابودی تروریسم هدف اصلی روسیه در سوریه است، از آمریکا خواست همراه با روسیه و هم پیمانانش سیاست خود را در سوریه پیش ببرد. او افزود اگر آمریکا از ابتکار ایجاد ائتلاف گسترده بین المللی با روسیه حمایت کند، بسیاری از موانع بر سر راه حل بحران سوریه برداشته خواهد شد. ولادیمیر سایف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه همچنان در سوریه برای پایان انزوای بین المللی خود می جنگد.
ائتلاف گسترده مورد نظر روسیه چیست؟ خود روسیه، رژیم اسد، حزب الله و تا حدودی ایران. این در حالی است که ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا مورد حمایت نزدیک به 70 کشور است و حدود 30 کشور در اقدامات عملیاتی آن مشارکت دارند. اگر روسیه می‌خواست علیه تروریسم در سوریه بجنگد، باید به این ائتلاف می‌پیوست. اما روسیه برای اینکه غرب را به پایان انزوای خود وادارد، عملیات نظامیش در سوریه را آغاز کرد.
روسیه، ترکیه و ایران به عنوان سه کشور زمین آتش بس در سوریه و مبتکر مذاکرات آستانه، دوشنبه رایزنی های خود را برای اجرای روند ایجاد مناطق کاهش تنش آغاز کردند. جمعه وزیر دفاع روسیه اعلام کرد تعیین محدوده عملکرد و روش تامین امنیت این مناطق در استان ادلب، شمال حمص، قوطه شرقی و جنوب سوریه که طی دور چهارم مذاکرات آستانه توافق آن حاصل شده بود نهایی شده. سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، یک شنبه با رئیس جمهور ترکیه در انکارا در این باره رایزنی کرد و الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه، شنبه در تهران با حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست هیئت این کشور در مذاکرات آستانه دیدار و گفتگو داشت. واسیلی کوزنیتسوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید سوالات بسیاری درباره اهداف و اجرای طرح مناطق کاهش تنش وجود دارد.
روسیه، ایران
روسیه و ایران از راه نظامی و مشارکت فعالانه در عملیات میدانی در سوریه به دنبال نتایجی هستند که با منافع آنها سازگار است. ایران در صدد ایجاد کمربند شیعی است و روسیه می‌خواهد موقعیت ویژه خود در تعیین آینده خاورمیانه را تثبیت کند. این دو هدف با هم متضاد است، زیرا روسیه به دنبال آشتی با آمریکا در سوریه است، در حالی که آمریکا و ایران در جنوب سوریه در آستانه جنگ قرار گرفتند. ترکیه دیگر شریک سرراهی مسکو می‌خواهد در شمال سوریه حوزه نفوذ خود را تثبیت کند و جنگ علیه کردها را آغاز کرده. چگونه این سه کشور میتوانند برای بحران سوریه را حل پیدا کنند؟ تنها خوبی مذاکرات آستانه این است که روسیه، ترکیه و ایران برای کاهش نسبی تنش‌ها در سوریه به توافق رسیدند.
پنجمین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه قرار است سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شود. دولت دمشق مشارکت خود را تایید کرد و وزارت خارجه قزاقستان از مشارکت مخالفان بشار اسد نیز خبر داد. همچنین انتظار می‌رود فرستاده سازمان ملل در امور سوریه و نمایندگان آمریکا و اردن به عنوان ناظر در آستانه حضور یابند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی یه بار دیگه میریم سراغ شما شنوندگان رادیو فردا که تماس گرفتید و بر روی پیامگیر نظرات خودتون رو ضبط کردید. در انتها میتونید شماره پیامگیر رو هم یادداشت کنید.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تمام تعهداتش رو در قبال برجام و مذاکرات هسته‌ای به دنیا ثابت کرده و انجام داده، من تعجب میکنم کشوری مثل آمریکا که نقض سازه حقوق بشر انجام میده و ساختمان ایران در نیویورک به عنوان بنیاد علوی رو مصادره میکنه و این در اصل تضییع حقوق ملت ایرانه.
در رابطه به این دیکتاتورهایی که مردم رو سرکوب میکنن تو هر کشوری فرقی نمیکنه، مثل صدام حسین، سدیل کاسهی و خیلی کشور دیگه در کشور ما همچین اتفاقی افتاده، مردم سرکوب میکنن. این قدرت های بزرگ باید بیشتر توجه کنن به این کسایی که این کارها را میکنن، چون واقعا ملت رو اسیر کردن، واقعا ملت رو از پا در آوردن، از نظر اقتصاد، از نظر شادی، هر چیزی که شما بگی اینا با زور رو سر مردم حکومت میکنن. بایستی جلو اینا را بگیرن.
رهبر یک مملکت باید مثل باران باشد. باران در لطافت تعبش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خست، نه رهبر یک تعداد اندکی.
آقای خامنه ای، می‌خواستم بگم ما که لبنانی نیستیم، ما که عراقی هم نیستیم، سوریه‌ای هم نیستیم، یه خورده به مردم خودت برس.
20 خورده سال پیش وقتی از فرانسه داشتم برمیگشتم تهران، بچه های جلسه ای گذاشته بودن که ببینم من راضیم از این مدتی که تو فرانسه بودم یا نه. بودم من همه این مدت رو به یک رو به زبان شاه نمیدم. ای بچه های کنفدراسیون، با توف و مرغ و گوجه تو سر کله شاه میزدین. اگه جرأت دارین الان عرض اندام کنین.
آقای خامنه ای میفرمایند آتش به اختیار، یعنی که شما میتوانید مردم را بدون محاکمه کردن، بدون اتهامی، بدون مدارکی در کوچه و خیابان بکشید، اسیر بپاشید روی زنها و اونها را به زندان بیندازید و کسی هم پاسخگو نباشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عطا بهمنش، گزارشگر ورزشی پیشکسوت ایرانی، یک شنبه 11 تیر ماه در سن 94 سالگی و مصادف با روز جهانی ورزشی نویسان درگذشت. او از حدود یک ماه پیش به دلیل سکته مغزی در بیمارستان بانک ملی تهران بستری بود. حبیب روشنزاده نگاهی دارد به زندگی و کار عطا بهمنش.
عطا بهمنش، گزارشگر و مفسر پیشگام و قدیمی ورزش ایران، یک شنبه 11 تیر ماه 1396 به دنبال یک بیماری طولانی در تهران در سن 94 سالگی درگذشت. او زاده کرمانشاه بود و دوران کودکی و نوجوانی را آنجا گذراند. دبستان و دبیرستان رفت و همانجا دیپلم گرفت. در کرمانشاه هم می دوید هم نگاهی به کشتی داشت. به طور کلی دونده دوهای نیمه استقامت بود. تا سن 20 سالگی زندگی را در کرمانشاه گذراند و بعد به تهران آمد.
من در سال در 24 فروردین 1302 متولد شدم در کرمانشاه. اونجا دبستان دبیرستان رفتم و بعد به تهران اومدم، در تهران مقیم شدم و ماندگار شدم.
در تهران دو میدانی را رها نکرد و بیشتر در دوهای نیمه استقامت شرکت میکرد. یک بار در سال 1327 در یک مسابقه دوی استقامت دور پایتخت که از طرف روزنامه مرد امروز و با همکاری باشگاه ورزشی نیرو راستی برگزار شد به مقام اول رسید. بهمنش کارمند رسمی بانک ملی ایران بود. او ضمن کار در بانک ملی در مطبوعات هم فعال بود. مسائل ورزش کشور را با دید کارشناسانه تحلیل و تفسیر می کرد. بهمنش پس از مدتی به رادیو ایران رفت و به تهیه برنامه‌های کوتاه مدت ورزشی پرداخت. در سال 1337 بیشتر در زمینه کشتی، دو میدانی و فوتبال برنامه تهیه می‌کرد. هر از گاهی مسابقات کشتی یا فوتبال را به صورت مقطعی و نکامل از رادیو پخش می‌کرد تا یک روز که مأموریت یافت برای نخستین بار یک مسابقه فوتبال را به طور کامل 90 دقیقه زنده از ورزشگاه امجدیه شیرودی فعلی پخش کند. این باز می‌گردد به مسابقه فوتبال ایران و هند در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی بازی‌های المپیک 1964 توکیو. آن روز 17 خرداد 1343 بهمنش ترسیده بود.
برای اولین بار وقتی می‌خواستم 90 دقیقه فوتبال رو گزارش بکنم که بین تیم ایران و هند بود، واقعا وحشت داشتم که آیا من دوام میارم 90 دقیقه این کار رو انجام بدم یا نه.
که دوام آورد و برای نخستین بار در ایران در کار گزارشگری ورزشی یک مسابقه فوتبال 90 دقیقه کامل به طور زنده از رادیو پخش شد. اما علاقه بهمنش به کشتی مقوله دیگری بود. این علاقه در او در زادگاهش کرمانشاه خطه پهلوان خیز پیدا شده بود. گهگاه به زورخانه بازار صندوق سازهای کرمانشاه می رفت و به تماشای این ورزش پهلوانی می نشست. بهمنش کشتی را خوب می شناخت و این علاقه حتی او را به سوی مدیریت در این ورزش کشاند. مدتها دبیر و نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران بود. پس از ادغام رادیو و تلویزیون سالها در این سازمان به کار گزارش و تحلیل مسائل ورزشی می پرداخت. من هم در کنارش بودم، به هم کمک می کردیم تا انقلاب شد و هر دو من را کنار گذاشتند. من کشور را ترک گفتم و او در یک فروشگاه نان فانتزی که متعلق به یکی از دوستانش بود مشغول به کار شد. چند سال بعد در دوران ریاست علی لاریجانی در صدا و سیما، بهمنش با توصیه یکی از دوستانش به کار دعوت شد. چند مسابقه کشتی را هم در شبکه جام جم گزارش کرد. این برمیگردد به دوره‌ای که علیرضا حیدری ستاره تیم ملی کشتی آزاد ایران بود، سالهای 70 یا 80 خورشیدی.
حیدری یکی از امیدهای آینده ما در کشتی آزاد است. ما در کشتی حرف دنیا رو میزنیم، ما با دنیا طرفیم و مبارزه میکنیم. زیر دخم باریکلا باریکلا سهراب این مرد.
بهمنش علاقه خاصی به داستانهای پهلوانی داشت و شاهنامه فردوسی را خوب میشناخت. در گزارش‌ها و تحلیل‌های خود اصطلاحات و استعارات ویژه‌ای را به کار می‌برد و از زبان مردم سخن می‌گفت. از اعماق دلش سخن می‌گفت و سخنش به دل می‌نشست. کار و یاد و صدایش همیشه در خاطره‌ها باقی است. او یکی بود و همتا نداشت.
بنابراین بازی اینجا تمومه.
بله، گزارشی بود درباره درگذشت عطا بهمنش، گزارشگر با سابقه رادیو و تلویزیون ایران که توسط حبیب روشنزاده تهیه شده بود که خود ایشون هم از کارشناسان دنیای ورزش هستند و گزارشگران ناماشنای جان ورزش.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز
و ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
ایزوله نام آلبوم تازه‌ای است از ایرج جنتی عطایی، شاعر و ترانه‌سرا، و مجید کاظمی، خواننده و آهنگساز جوان، که در جشنی در شهر دوسلدورف آلمان رونمایی شد. در این آلبوم 8 ترانه جای دارد که در آنها مروری شده بر شماری از مسائل ملموس زمانه. درباره این مجموعه ترانه‌ها بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در کشور آلمان.
راهی پلوارهای تازه شو، رو به ایستگاه‌های نو برو. بی تو رد میشم از این من مردگی، به خودم خو میکنم بدون تو.
نگران من نباش، سروده ای از ایرج جنتی عطایی با صدای مجید کاظمی، یکی از ترانه های آلبوم ایزوله است. این آلبوم حاصل تلاش نزدیک به 3 سال همکاری مشترک این دو هنرمند است که یکی متعلق به نسل پیش از انقلاب است و دیگری پس از آن. درباره حال و هوای 8 ترانه آلبوم ایزوله، ایرج جنتی عطایی، شاعر، ترانه‌سرا، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر، اینطور به ما گفته:
ایزوله ایزوله است که من در اینک و امروز جهان تجربه کردم و میکنم. آلبوم ایزوله بازآفرینی من بوده از آنچه که حس کردم، چه در پیوند با مسائل بسیار عاطفی، اجتماعی و یا سیاسی و یا مذهبی و هر چیز دیگه‌ای که امروز جهان رو دچار این همه آشفتگی و این همه تنهایی، این همه انزوای میلیون ها انسان در همه جای جهان کرده. درش عاشقانه هست که میتونه همه جای جهان این تجربه رخ بده و درش گزارشی عاطفی از تنهایی جوان ساله ها در کمپ های تبعید و بدرود هاییست در فرودگاه ها که رخ میده که دو دل داده مجبورن به دلایل مشخص اجتماعی که باید زادگاهشون رها کنن و برن گریزگاهی پیدا بکنن رخ میده. ترانه هایی هست که به مسائل انزوای دوتا آدم در زادگاهشون اشاره میکنه، راجع به پوش و حجاب و اجبار، راجع به مسئله زنان پرداخته شده در ترانه خواهرک در ایزوله. اما همیشه بیان کننده همون دلداده و عاشقی است که نگران سرنوشت انسان و برای آینده بهتری برای انسان آرزومندی داره.
خواننده، نوازنده، آهنگساز و تنظیم کننده 8 ترانه آلبوم ایزوله مجید کاظمی است، هنرمندی که تا 24 سالگی در ایران سرگرم کار در رشته موسیقی بوده و 8 سال است به گفته خود پا به دنیای تبعید گذاشته. آقای کاظمی درباره نقش موسیقایی خود در آلبوم ایزوله اینطور به رادیو فردا گفته:
آلبوم ایزوله ارکستراسیون آلبوم به صورت کامل از سازه استاندارد برای من که اتفاق بسیار بزرگی بود. من با تمام وجود تلاش کردم که بستری فراهم بکنم برای ساختن تصاویر در واقع درستی که فرصتی باشه که مخاطب با اشعار و با موسیقی بتونه ارتباط برقرار بکنه. من معتقد هستم که اشعار آقای جنتی عطایی در آلبوم ایزوله اگه کنار هم بذاریمشون یک مجموعه‌ای هستش که همش به هم پیوسته است. این پیوستگی رو من تلاش کردم که توی همه آهنگ‌های این آلبوم اتفاق بیفته.
خاطره به خاطره فردامو قسمت میکنم، طرح لبخند تو بوسه میزنم به سمت ما، یاد گیسو تو نوازش میکنم بین دعا.
شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اما اگر که بخواید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در اینترنت دنبال بکنید، یکی از گزینه‌هایی که پیش روی شما هست این هستش که برید به وبسایت ما در آدرس radiofarda.com. اگر همین حالا سری بزنید به وبسایت ما، متوجه میشید که تیتر یک وبسایت ما این هستش که قطر به تقاضاهای عربستان و سه کشور دیگر عربی پاسخ داد. گزارش خبری مفصلی داریم در ارتباط با این موضوع و همچنین گزارش‌های تحلیلی هم داریم، از جمله گزارشی درباره درگذشت عطا بهمنش در روز جهانی ورزشی نویسان که در واقع نسخه‌ای هست از همین گزارشی که حبیب روشنزاده تهیه کرده بود و در این برنامه هم شنیدیم با هم دیگه. همچنین گزارش‌ها و تحلیل‌هایی داریم از جمله درباره مشکلات بورس سهام تهران که یکی از کارشناسان مقاله مفصلی نوشته درباره اینکه مشکل بورس سهام تهران کجاست. اون رو میتونید در وبسایت ما گوش بکنید و بخونید و همینطور چشم‌انداز مهاجرت بین‌المللی و آمار ایرانی‌ها. و ما در ادامه سری می‌زنیم به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از مهرداد قاسم فربنده که ایوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و با همین برنامه رو می‌شنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
کتابخانه‌های مجازی به دلایل بسیاری در سالهای اخیر مورد توجه قرار داشتند. سادگی انتخاب، دسترسی در هر زمان، دانلود مجانی و نیز دستیافتن به کتاب‌های حتی نایاب یا ممنوع شده از آن جمله‌اند. یکی از قدیمی‌ترین صفحات از این گونه در فضای مجازی فارسی باشگاه ادبیات نام دارد. صفحه‌ای که از 6 سال پیش کارش را در فیسبوک آغاز کرد و کار را تا حد تبدیل شدن به ناشر کتاب هم گسترش داده است. ده ها هزار عضو و هزاران کتاب آماده دانلود مجانی و 6 سال دوام دلایلی است تا مؤسسش را به این برنامه هفتگی مرور کتاب دعوت کنم. امیر عزتی، نویسنده و منتقد سینما، مترجم، فیلمساز و ناشر که 10 سالی است ساکن هلسینکی فنلاند است. خیلی خوش آمدی آقای عزتی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب. من اجازه بدید از همون آغاز کار شما و صفحه باشگاه ادبیات شروع بکنم. حدود 6 سال میشه که این صفحه در فیسبوک هست. انگیزه اولیه شما برای راه اندازی این صفحه چه بود؟
سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. انگیزه اولیه بودن در بازار کتاب و کمک کردن به کتابخانه‌ها و حتی خود من بود. اگر شروع کردیم با یک صفحه فیسبوکی به خاطر این بود که از امکانات فیسبوک برای کارهای بهتری استفاده کنیم و توی یک شبکه اجتماعی به جای پست‌های 1 دقیقه‌ای و کوتاه و اینها چیز مفیدتری برای عرضه داشته باشیم. ولی بعداً کار رو گسترش دادیم و تبدیل شد به انتشاراتی، کتابخونه بزرگی شد که الان بیش از 40,000 نفر عضو داره و بیش از 10,000 جلد کتاب و مجله کمیاب در سالهای گذشته در اختیار مردم گذاشتیم.
اما مردم و کاربران فیسبوک چقدر اهمیت دادن، چقدر رجوع کردن، چقدر باعث پیش برد این کار شدن با استقبالشون؟
اگه بگم استقبال مردم تأثیر خیلی زیادی نداشته دروغ نمیگم، چون در مقایسه با صفحات فیسبوکی دیگه یا کانالهای تلگرامی و وبلاگ ها تعداد اعضای صفحه ما کمه. 42,000 نفر رقم بزرگی نیست، چون صفحات دیگه ای هستن که با قصد تفریح و اینها تأسیس شدن و طبعا آمار مراجعینشون یا اعضاشون از ما بیشتره. برنامه‌ای رو که برای خودمون از همون اول تدوین کردیم این بود که بی اعتنا به در واقع بازخوردهای منفی یا مثبت کار رو ادامه بدید.
گنجینه بزرگی شما ذخیره کردی به تدریج ظرف این 6 ساله از همونطور که خودتونم گفتید از کتاب و نشریات. استقبال مردم با دانلود کردن این آثار بوده و شما متوجه میزان این دانلود ها میشید، یا اینکه فقط لایک کردن، عبور کردن؟ یه جوری میخوام ببینم که چجور میشه به عنوان یک ضربان از نبض کتابخانی مردم در فضای مجازی از سمت شما میشه بهش نگاه کرد؟
والا لایک کردن اصلا محل اعتبار نیست، چون خیلی ها این کار رو نمی کنن. رسیدن به آمار کتابخوانی هم از طریق آمار دانلود روش درستی نیست، به خاطر اینکه خیلی ها کتاب رو دانلود میکنن ولی مطالعه نمی کنن. اما همین آمار دانلود نشان از اقبال این کار داره. مثلا ما کتاب هایی رو داریم که بیش از 3 الی مثلا 5000 بار دانلود میشه و این کتاب ها در سایت های همکار بازپخش که میشه، به خاطر اینکه اونها مراجعین بیشتری دارن و آمار رو هم در اختیار ما میگذارن، یهو به چند برابر این تعداد میرسه. نمونهش مثلا کتابناک حدود 300,000 نفر عضو داره ولی کاربر محوره و برخلاف ما تولید کننده نیست. تولید وقتی میگم، ما ناشر هم هستیم و تا الان بیش از 30 عنوان کتاب چاپ اول منتشر کردیم، چه به عنوان کتاب کاغذی و چه کتاب الکترونیکی.
خب اینا به چه شکلی ارائه میشن؟ آیا شما اینا رو فقط اسکن میکنید میگذارید، یا اینکه پی دی اف میکنید، یا اینکه به چه شیوه اینو ارائه میدید؟ چون به هر حال مهمه این موضوع تو حوزه دیجیتال.
ما به خاطر اینکه به اصالت کتاب ها لطمه وارد نشه، از تایپ کردن مجدد اونها خودداری میکنیم. همه کتاب ها خریداری یا توسط پدیدآورنده هاشون در اختیار ما گذاشته میشن، اینا رو اسکن میکنیم، تبدیل به فایل پی دی اف میکنیم و بعد روی اینترنت منتشر میکنیم. در آینده قصد داریم که اینها رو به شکل ایپاب یا فرمت های دیگه ای هم که رواج داره پیدا میکنه منتشر کنیم، ولی طبیعتا همه اینها هزینه بره و توی 6 سال گذشته همه این کارها رو ما به شکل رایگان انجام دادیم، به غیر از کمک‌های داوطلبانه بسیار اندک. هیچ کمکی از هیچ سازمان یا نهاد دولتی و غیر دولتی دریافت نکردیم، به همین خاطر با احتیاط پیش می‌ریم.
وقتی که شما توضیح میدید که این میزان حجم کتاب و نشریه که اونجا گذاشته شده بدون هیچ گونه دریافت وجهی انجام شده، یه جورایی باید گفت که دندون اسب پیشکشی رو نمیشه شمرد، ولی یک مشکلی همیشه این کتاب‌های باشگاه ادبیات داشتن و همینطور تای مشابه و صفحات مشابه که در این حوزه کار میکنن فارسی، و اونم اینه که خیلی از اینا وقتی که وارد کتابخانه‌های دیجیتال مثل کیندل و اینها میشن قابل خوندن نیستن، ریزشی کلمات دارن.
هیچ کدوم از کتابخانه‌های موجود در بازار با فایل‌های تولیدی ما که به شکل حرفه‌ای تبدیل به پی دی اف شدن هیچ مشکلی ندارن. ما همونطور که عرض کردم کتابخانه هم هستیم، یعنی سایت‌های همکار هم وجود دارن که اونها کتاب تولید میکنن، ما کتاب‌های اونها رو هم بازپخش میکنیم. اگر ایرادی وجود داشته باشه از بین این کتاب ها طبیعتا ریشه میگیره که به شکل حرفه‌ای تهیه نشدن.
خب اجازه بدید از شمایی که الان 6 ساله داری در حوزه کتاب در این صفحه کار میکنید بپرسم برداشت شما چی هست؟ این که به هر حال در افواه هست که ایرانی ها کتابخوان نیستند رو اول شما اینو به من بگید که تا چه حد اینو قبول دارید اصلا؟
قبول دارم کتاب نخوانی توی ایرانی ها رایج هست. ما برای گریز از این ماجرا بود که باشگاه ادبیات رو راه انداختیم. یکیش گسترش کتابخانی بود و دلیل عمده دیگش گریز از سانسور. در طول این 5-6 سال گذشته ما تعداد کتابخانه زیادی به وجود آوردیم که در واقع میشه گفت اینها جز به طبقه کتابخانه کلاسیک نبودن، کتابخانه‌های حقیقی رو عرض می‌کنم. بسیاری از طریق همین سایت ما، صفحه ما یا سایت‌ها و صفحات مشابه کتابخون شدن، چون کتاب رو به شکل الکترونیکی دریافت کردن. بعضی هم که دنبال کتاب‌های کمیاب بودن از طریق سایت ما بهشون دسترسی پیدا کردن و طبیعتاً اونا قبلا کتابخون بودن، ما متریال لازم رو در اختیارشون گذاشتیم. فکر میکنم تأثیر داشته و دست کم تونستیم یک درصد ناچیزی هم اگه باشه کتابخون جدید تربیت کنیم.
آیا پیش از این فعالیتی که در صفحه باشگاه ادبیات داشتید و بعد از اون، آیا تأثیری در نوع نگاهتون به این مسئله داشته؟ تصویر ذهنیتون از مسئله کتابخوانی، کتابگریزی یا کتاب نخوانی ایرانیان؟
بیش از 2.5 دهه در واقع در کار کتاب هستم. در ایران هم جدای از نوشتن و ترجمه خودم انتشاراتی داشتم به نام موج نو و با مسئله کتاب و کتابخوانی در واقع میشه گفت از نوجوانی درگیرم. فکر میکنم هر زمانه‌ای مقتضیات خاص خودش رو داره و طبعا ورود فضای مجازی به زندگی ما نوع دیگری از کتابخوانی رو به ما تحمیل کرده و اون کتاب‌های الکترونیکیه. کهکشان گوتنبرگ به آخر خودش رسیده و الان وارد کهکشان دیگه‌ای شدیم. الان ما به غیر از ایرانی‌ها و فارسی زبان‌ها از کشورهای مختلف هم کتابخوان داریم، کسانی که به ادبیات فارسی علاقه دارن یا رشته تحصیلیشون در اینه. اگر بدونید در طول مخصوصا 3 سال اخیر چقدر از افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، کشورهای عربی و بقیه کشورها با آدم‌های مختلفی تماس گرفتن و برای تزشون یا برای روند مطالعاتی خودشون کمک خواستن، باورتون نمیشه. این آمار بسیار دلگرم کننده هست و امیدوارم که هر روز بیشتر بشه. اون استقبالی که ما در نظر داشتیم واقعا انجام نگرفته، مخصوصا در زمینه کمک‌هایی که فکر میکردیم از طرف هموطنان یا همزبانهای خودمون میتونیم دریافت کنیم، اما از میدون در نرفتیم، میدون رو خالی نکردیم و به این کار ادامه میدیم، چون به هدفی که از آغاز مد نظر داشتیم ایمان داریم. فکر میکنم به هر حال باید کمک کرد به این وضعیت. اگر داریم انتقاد میکنیم از وضعیت کتاب گریزی مردم خودمون، وسایلی فراهم کنیم که با اون بتونیم مبارزه کنیم، این کتاب گریزی رو از بین ببریم. چون من معتقدم برای رسیدن به آزادی باید از آگاهی گذشت و مردمی که مطالعه میکنن هرگز برده نمیشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با امیر عزتی، ناشر، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره صفحه مجازی باشگاه ادبیات. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراهید. تا هفته بعد.